بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سلام علیکم و رحمت الله. بله دوستان فرمودن که امشب ما از بحرین قرار هست صحبت کنیم، از دختری که به زور از دست دادیم اما این روزها مردانه ایستاده و در خط مقاومت از آرمانها و ارزشهای دینی و بومی خودمون محکم مقاومت میکنه. من الهام شاکری هستم. خداوند فرصتی رو در اختیار من قرار داد تا به این روز از زندگیم این قسمت هم باشه که با اهالی مختلفی از محور مقاومت تجربه زندگی و همزیستی داشته باشم. سالیان درازی رو در بحرین زندگی کردم و پس از بازداشت و تبعید همسرم به بیروت 10 سال رو در زیر سایه سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله سپری کردم. تا اینکه منزل ما بمباران شد و این بمباران ها افسانه نیست، حقیقی هست و من فعلا در خدمت شما هستم. از بحرینی صحبت میکنیم که متاسفانه فقط میدونیم روزی متعلق به این سرزمین بوده و از دست رفته. از بحرینی صحبت میکنیم که 75% از جمعیت اون رو شیعیان مولا تشکیل میدادند. از بحرینی صحبت میکنیم که آل خلیفه، این خاندان بدوی بادیه نشین عربستان سعودی، 200 سال پیش از عربستان به زواره قطر هجرت کردند و از اونجا به بحرین شیعه مرتضی علی لشکر کشی کردند و بحرین رو در تهاجمی خونبار به زیر سلطه خودشون گرفتند و تا امروز بحرین در چنگال استعمار داخلی، استبداد داخلی و استعمار خارجی است. چرا؟ چون بحرین این جزیره کوچک موقعیتی بسیار استراتژیک در دل خاورمیانه دارد. بحرین که به مروارید شناخته می شود به یقین مروارید خلیج فارس است و بی خود نبوده که دائما دستان مستکبران جهانی به سوی این جزیره کوچیک دراز شده. بحرینی که در سال 2011 در عنفوان بیداری اسلامی که به اشتباه بهار عربی نامیده شد، مردمش به خیابونها ریختند و یک چیز رو مطالبه می کردند، همان چیزی که در تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، حق به دست گرفتن سرنوشت خودشان در کشور خودشان. چرا حکومت سلطنتی؟ چرا نخست وزیر دست نشانده پادشاه؟ چرا انتخابات نداریم؟ چرا تبعیض داریم؟ چرا شیعیان به حاشیه رانده می شوند؟ چرا طبق پروژه بندر آل خلیفه این سالها 20 سال گذشته تلاش کرد تا جمعیت و نسبت شیعیان را از 75% به 55% کاهش دهد؟ چگونه؟ با سلب تابعیت از شیعیان، با تبعید شیعیان از بحرین، با اعطای تابعیت بحرینی به خارجی هایی از مصر و اردن و پاکستان و تا آسیای مرکزی و شرقی و حتی اروپا و آفریقا و آمریکا. یک اتیوپیایی حق داشتن پاسپورت بحرینی را میگیرد اما از شیعه مرتضی علی هویت بحرینی سلب می شود. چرا؟ چون خواستار حق و حقوق و آزادی خود است. دوستان، من مثل خیلی از شما که دهه 60 هستید، نه انقلاب رو دیده بودم و نه دفاع مقدس رو. در بحرین زمانی که لشکر آل سعود و امارات حمله کردند به میدان لؤلؤ و به خون کشیدند تظاهرات کننده هایی را که خیمه زده بودند به طور مسالمت آمیز، تازه فهمیدم با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. برای انقلاب و پیروزی انقلاب باید خون داد، باید جنگید. چه ایرانی مسلمان در دوره طاغوت پهلوی باشی، چه شیعه مرتضی علی در زمان آل خلیفه در بحرین، باید بهای مقاومت را داد و از خون خود گذشت. در بحرین حکومت نظامی اعلام شد. شبانه ریختن تمام بچه های مؤثر شیعه رو بازداشت کردند. نه فقط انقلابی ها و فعالان انقلابی، هر کسی که تاجر بود، هر کسی که فرهنگی بود، هر کسی که دانشگاهی بود، هر کسی که مؤثر بود، همه رو نیمه شب بازداشت کردند. وقتی نیمه شب به منزل ما ریختند، من یک ماه بود که با حجاب کامل میخوابیدم، چون میدانستم نیمه شبانه یورش به خانه ها میبرند. تا یک ماه پس از بازداشت همسرم اطلاع نداشتیم به شهادت رسیده یا هنوز زنده است. نه تماسی، نه نامه ای، نه مکالمه ای، نه خبری. نه فقط من قطره کوچکی از انقلاب بحرین بودم. ما 15,000 مورد بازداشت رو در بحرین داشتیم. بیش از 200 شهید رو انقلاب 14 فوریه تقدیم کرد در راه آزادگی. رهبر انقلاب بحرین حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم صلوات، حصر خانگی شد، تابعیتش سلب شد و سپس به ایران تبعید شد. جناب شیخ عیسی قاسم الان بیش از 5-6 سال هست که مهمان شما در قم هستند. شیخ در سالهای کهولت سن هستند. شیخ امانت خداوند در دست من و شما هستند. آیا می دانستیم که شیخ این امانت الهی اینجا مهمان ماست؟ چه کردیم؟ شیخ عیسی اون کسی هست که رهبر شهید ما حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص ایشون فرمودند حرف من در بحرین حرف شیخ عیسی است، و در وصف ایشون گفتند شیخ عیسی قاسم ستاره ای در آسمان تشیع است. قدر این مهمان را در ایران بدانیم. اما در جنگ رمضان حکومت بحرین هر گونه ابراز شادی از ضربه های جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکا رو جرم اعلام کرد، خیانت به بحرین اعلام کرد و اعلام کرد هر کسی چنین اقدامی کند و حتی یک توییت، یک جمله در فضای مجازی در حمایت از ایران بنویسد، عاقبتش میله های زندان و به جرم خیانت به وطن یا حبس ابد یا اعدام است. انشاءالله تعالی به زودی. ما از آغاز جنگ رمضان تا به حال بیش از 300 زندانی در زندان‌های آل خلیفه داریم که اطلاعی از سرنوشتشون در دست نیست. همه به همین جرم بازداشت شدند. یک شهید تقدیم کردیم. چه شهیدی؟ 27 ساله تازه داماد در زیر شکنجه های آل خلیفه برای گرفتن این اعتراف که جاسوس جمهوری اسلامی ایران است و هیچگاه قبول نکرد به شهادت رسید و جسم و پیکر طاهر و کبودش را بعد از 4 روز بازجویی تحویل خانوادهش دادند. و اینجا بود که باز تظاهرات های بحرین پادشاه بحرین ملک حمد رو هدف رفت. تظاهرات ها و شعار ها همه رأس حکومت را هدف گرفتند. آل خلیفه ترسید. نقطه عطفی در انقلاب بحرین بود. پایه های عرش آل خلیفه در جنگ رمضان لرزید. دست به بازداشت های اخیر زدند که می دانید چند روز پیش 41 تن از روحانیون شیعه را در عرض 1.5 شب بازداشت کردند. ما 41 عالم شیعه، عالم وارسته و مؤثر در جامعه در بند آل خلیفه داریم. آیا نباید از این غم مرد؟ آیا نباید کاری کرد؟ کجایند آنهایی که در باره زندانیان سیاسی شب تا صبح، صبح تا شب قلم فرسایی می کنند و در مورد دشمن وطن حقوقش را یادآور می شوند؟ حق و حقوق شیعیان بحرین کجاست؟ خیلی ها مثل همسر من متهم به جاسوسی برای ایران شدند و محکوم به اعدام و سپس حکم سلب تابعیتشون صادر شد به امضای پادشاه بحرین و به کشورهای مختلف تبعید شدند و الان بدون هیچ مدرک هویتی سرگردانند. هیهات که ما خسته شویم، هیهات که ما خم بر ابرو آوریم و قد خم کنیم جز در برابر خداوند. همونطور که حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم در اولین روزهای انقلاب بحرین گفتند و فریاد زدند که حتما کلیپ هاش رو دیدید، لن نركع الا لله، جز در برابر خداوند قد خم نمی کنیم. و اما بعد، من زمانی که همسرم بازداشت شدند در عنفوان جوانی بودم، سن و سال بسیار کمی داشتم در غربت در بحرین. تمام سختی های اون روزها اولا به یک امید آسان می شد که ما ذره ای باشیم در راه آماده سازی دولت مهتبی. اما من به عنوان یک خانوم، به عنوان یک دختر جوان، نیاز به یک حامی داشتم، نیاز به یک همفکر، همراه، یک پشت، یک پناه، به جز خانواده. و اون کسی نبود جز وزیر خارجه مقاومت شهید حسین امیر عبداللهیان. شهید امیر عبداللهیان نزدیک به 2 سال قبل از معاونت وزارت خارجه سفیر ایران در بحرین بود. بعد از اینکه به ایران بازگشت و انقلاب شد در بحرین، بحرین رو رها نکرد. تا آخرین روزهای عمرش امیر عبداللهیان برای پرونده بحرین پدر بود، برای شیعیان بحرین پناه بود. نگفت جزیره کوچک حاشیه‌ای در خلیج فارس، برای ما ایستاد، پدری کرد، برادری کرد. من در لبنان بودم روزهایی که امیر عبداللهیان به لبنان می آمد. دقیقا جمله این بود، نماینده مقام معظم رهبری در ایران به بحرین آمده، نه وزیر خارجه ایران. همه او را نماینده رهبری می دانستند، کلام او را کلام رهبری می دانستند. چه شور و شوقی داشت لبنان روزی که امیر عبداللهیان همراه با خانوادهش در اولین روزهای طوفان الاقصا، وقتی که لبنان زیر باران بود و آسمان کلیر بود، امیر عبداللهیان همراه با خانوادهش در باند فرودگاه بیروت فرود آمد، شجاعانه، محکم و انقلابی. خانوادهش را آورده بود تا بگوید ما همه با هم هستیم، خانواده من مثل خانواده شما اهل لبنانند، اگر شما زیر بمبارانید خانواده من هم این ترس رو تجربه کردند و آمدند. چقدر روحی بخش بود برای مردم لبنان. و با یک خاطره از شهید امیر عبداللهیان صحبتم را تمام میکنم. این خاطره جایی بازگو نشده، فقط بنده و تیم حفاظت ایشون این صحبت ها رو از ایشون شنیدیم. ایشون گفتند که اگر روزی ایران مورد تهاجم و تجاوز اجنبی قرار گیرد و ما مورد حمله باشیم و مردم ما در تنگنا و سختی باشند، ما نمیگذاریم که حکام خلیج فارس، حکام کشورهای عربی خلیج فارس به ما بخندند و لوله‌های نفت آنها در امنیت باشد.